قوم‌های این کشور در جریان آتش‌بس جنگ ایران در جلسه با فرمانده سنتکام در اراضی اشغالی شرکت کردند. بر اساس این گزارش، این اقدام نقش امارات را به عنوان متحد سرسخت تل‌آویو تثبیت کرده و با گسست عمیق دیپلماتیک از عربستان همراه شده است. بر اساس ارزیابی این وبگاه آمریکایی، این موضع‌گیری امارات را در یک تنگنای ژئوپلیتیکی میان ایران، عربستان و قطر قرار داده که از نظر اقتصادی، نظامی و اجتماعی بسیار خطرناک است. رژیم صهیونیستی با حمله به زاهیه بیروت آتش‌بس نیمبند را هم شکست. رژیم صهیونیستی مدعی ترور فرمانده ارشد یگان رضوان مقاومت شده و افکار عمومی هم منتظر واکنش مقامات دولتی حامی مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی به این مسئله مهم هستند.
زاهیه بیروت بعد از 3 هفته آرامش ظاهری مورد هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفت. ارتش اشغالگر با 3 موشک به ساختمانی در محله هارت هوریک زاهیه حمله کرد و تا این لحظه وزارت بهداشت از شهادت 2 و زخمی شدن 7 لبنانی خبر داده است. اما صهیونیست‌ها مدعی ترور فرمانده نیروهای رضوان حزب الله در این حمله هستند و اعلام می‌کنند این حمله با هماهنگی کامل آمریکا انجام شده است.
این تجاوز بار دیگر نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه ترور و تجاوز هستند. البته مسئله اصلی به میدان و گرفتاری‌های اشغالگران در جنوب برمی‌گردد. نخست وزیر صهیونیستی دنبال نمایش پیروزی است تا فشار افکار عمومی رو بر خودش کاهش بده.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی این ترور را برای امنیت شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی ضروری دانسته، شهرک‌هایی که ساکنان آن این روزها به شدت منتقد وضعیت مدیریت جنگ رژیم صهیونیستی شده‌اند. حزب‌الله تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان نداده، اما در میدان جنوب در حال هدف قرار دادن تجمعات، نفرات و تجهیزات نظامیان اشغالگران است. پهبادهای حزب الله حالا سامانه‌های شناسایی پهبادی را هم با پهباد هدف قرار می‌دهند تا یک بار دیگر ناتوانی رژیم در مقابله با این پرنده‌های نقطه‌زن آشکار شود. دولت لبنان هم که تمرکز اصلیش را روی مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی قرار داده، در برابر حمله به زاهیه و نقض آتش‌بس تا این لحظه سکوت اختیار کرده.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه بیروت.
کره شمالی اعلام کرد به هیچ عنوان به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پایبند نیست. نماینده دائم کره شمالی در بیانیه اعلام کرده آمریکا و چند کشور دیگر با مطرح کردن نگرانی‌ها درباره سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی در حال به آشوب کشیدن فضای 11th کنفرانس بازنگری NPT در مقر سازمان ملل هستند. در این بیانیه آمده موضع جمهوری دموکراتیک خلق کره درباره سلاح هسته‌ای با ادعاها و لفاظی‌های بیگانگان تغییر نمی‌کند. چین رزمایش مشترک آمریکا با متحدانش در دریای چین جنوبی را عامل افزایش تنش‌های منطقه‌ای دانست. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین از تحرکات نظامی ژاپن انتقاد کرد و گفت توکیو تحت پوشش همکاری امنیتی نیروهای خود را برای شلیک موشک‌های تهاجمی به خارج اعزام کرده است. این تمرین نظامی بخشی از رزمایش سالانه مشترک آمریکا و فیلیپین است. در رزمایش امسال نخستین بار ژاپن، کانادا، استرالیا، فرانسه و نیوزیلند مشارکت دارند. سردرگمی در کاخ سفید، این را تحلیلگران میگویند. سردرگمی که پس از شکست‌های متوالی در باز کردن تنگه هرمز در ترامپ و دیگر اعضای دولتش بروز کرده. برخی خبرها حتی از تمرد در سطح فرماندهان نظامی آمریکا حکایت دارند.
اسمش 1 ماه بیشتر است برای مذاکرات ایران خرج شده. ترامپ و رسانه‌های آمریکا از او برای قلاب جذابیت مذاکره استفاده کردند. کسی که نیویورک تایمز گفته بود در آخرین جلسه تصمیم گیری جنگ علیه ایران به ترامپ گفته برنامه‌اش افتضاح است اما حمایتش می‌کند. اینجا هم از همان دست حمایت هاست. رفته در کارزار انتخاباتی از برنامه ترامپ بگوید. به قسمت نجات کشاورزان از بحران که میرسد به لکنت میافتد.
صفحه‌مو گم کردم. من دارم صفحه اشتباهی رو میخونم.
دست پاچه میشود. یادش میآید تعارض بزرگی بین اوضاع کشاورزها و قولهای ترامپ وجود دارد. ونس رفته بود که بگوید آمریکایی‌ها بیایید یک بار دیگر روی ترامپ حساب کنید، اما برای توضیح چرایش کاغذهایش را گم می‌کند و مثل بچه‌ها مشاورانش را صدا می‌زند. کاربران خیلی زود این دستپاچگی را نسبت دادند به دستپاچه شدن آمریکا مقابل ایران.
این سردرگمی نمادی از سردرگمی راهبردی در پس زمینه عملیات‌های شکست خورده با ایران است
و سردرگمی که از ترامپ حالا به ونس و کاخ سفید هم سرایت کرده. بهانه چندین شب طنزپردازان آمریکایی هم سردرگمی و هرمز است.
کدوم زودتر باز میشه؟ مسیر هرمز یا سالن رقص ترامپ؟
اساس تحلیل تحلیلگرانی که میگویند اوضاع تصمیم گیری در کاخ سفید وضعیتی شبیه بالا بردن پرچم سفید را دارد.
فرماندهان ارشد در برابر دستورات ترامپ مقاومت میکنن. اونا خوب میدونن که ایران شوخی نداره و رفتنشون ممکنه با خودشون باشه، اما برگشتشون نه.
پرچم سفیدی که در پیامش برای مرگ ناوگان آزادیش بعد از 48 ساعت بلند کرد و تنها دستاوردش افزایش چند دلاری نفت بود. اما تحلیلگران میگویند بحران بیشتر از این حرف هاست. ترامپ که بارها در این 60 روز نشان داده باید بعد از آتش‌بس‌ها و توافق‌های یک طرفش دوباره چراغ مذاکره را روشن کند، دیگر پی همه عقب نشینی ها را به قیمت نجات بازار به تنش مالیده.
قطعا یک عقب نشینی نظامیه. طرح آزادی ترامپ شکست خورد، مثل شکست طرح‌های قبلی، و اگر خبر مذاکره درست باشه ترامپ با شکست وارد مذاکره میشه.
آنهایی که سالها در مذاکرات ایران بودند به ترامپ یک موضوعی را یادآوری میکنند: با دست خالی نمیشود مقابل ایران بازی کرد. ایرانی ها حالا برگ‌های برنده‌ای دارند که هر کدامشان به تنهایی جهان را به چالش کشانده.
ایران با پهپادهاش استراتژی‌های جنگی را تغییر داده که میتونه تنگه هرمز رو ببنده. آمریکا هم با توان نظامی خودش نمیتونه جلوی این کار رو بگیره.
استراتژی تاب‌آوری در جنگ فرسایشی یکی از گزینه‌های مهم پیروزی است که رسانه‌ها و تحلیلگران جهان به ایران نسبتش می‌دهند، که همین موضوع آشفتگی و سردرگمی را به کاخ سفید تزریق کرده.
ایران الان دست بالا رو داره، از نظر نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی. از نظر نظامی پایگاهی آمریکا نابود شدن و نیروی دریایی و هوایی ایران قوی تر شده. از نظر دیپلماتیک متحدای آمریکا حاضر به همکاری نیستن و مذاکرات هم به بن‌بست خورده. و از نظر اقتصادی قیمت بنزین در آمریکا بالا رفته و شرکت‌های بزرگ هواپیمایی دارن ورشکسته میشن.
فرصت آمریکایی‌ها به نوک کوه یخ نزدیک شده و انتخاب هم با آنهاست. اقتصاددان‌ها گفتند اگر آنقدر هوشیار باشند که نگذارند بحران بسته بودن تنگه به عدد 90 روز برسد، که بعد از این دیگر فقط بحران قیمت نفت یا تعطیلی بورس نیست. بعد از این زمان نفت به نقطه قرنطینه کردن می‌رسد. دوئلی که ترامپ بین ایران و پایگاه‌های منطقه‌اش راه انداخت به نفتکش‌های آمریکایی، بورس و بازار جهانی سرایت می‌کند. حالا برای ترامپ دو راه مانده: یا گزینه‌های ایران را می‌پذیرد یا تا نابودی اقتصاد آمریکا به قماربازی‌اش ادامه می‌دهد.
CNN نوشت ترامپ برای خروج از ایران دست و پنجه نرم می‌کند و در دام راهبرد خود گرفتار شده است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد نفوذ ایران بر تنگه هرمز و امتناع از تسلیم شدن به این معنی است که او نمی‌تواند جنگ را با هزینه نظامی قابل قبولی به طور قطعی پایان دهد. CNN نوشت مشکلات داخلی دام دیگری است که رئیس جمهور آمریکا در آن گرفتار شده و با توجه به قیمت 4.5 دلاری هر گالون بنزین، فضای سیاسی تاب‌آوری لازم برای ادامه جنگ با ایران را ندارد.
ولی میگیم جنگ باید تو حوزه‌ای کشیده بشه که ما بتونیم نبردنامتوانه را انجام بدیم.
این فیلم 30 چند سال پیش ضبط شده.
اما اگر جنگ از هوا به دریا و زمین کشیده بشه، امکان درگیری با نیروهای آمریکایی به خوبی میسره و امکان پیروزی هم واقعا وجود داره.
کلاس درس جنگ‌های نامتقارن شهید حسین سلامی در دوره عالی جنگ.
یه ناو بزرگی که تو خلیج فارس آمریکا میاره، این ناو بزرگ برای مقابله با یه ناوی هم هیکل خودش از شوروی ساخته شده. اما همین ناو وقتی در مقابل تعداد قایق تندرو قرار میگیره، این دیگه کارایی و اثر بخشی خودش رو نداره مقابل اینها. و به همین دلیل یکی از محاسن نبرد متقارن نامتقارن اینه که تا اندازه دشمن رو خلع سلاح میکنه.
خل سلاح هم کرده با همین تاکتیک هایی که برای چند دهه قبل است. بر اساس تقسیم عملیاتی نیروهای مسلح ایران، تأمین امنیت دریایی عمان تا شرق تنگه هرمز با نیروی دریایی ارتش است و از تنگه هرمز تا انتهای خلیج فارس بر عهده نیروی دریایی سپاه. همین چند روز پیش وقتی ناوشکن‌های آمریکایی می‌خواستند وارد حریم تنگه هرمز شوند، با شلیک هشدار نیروی دریایی ارتش روبرو شدند.
You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately.
فروردین امسال هم بعد از هشدار نیروهای مسلح ایران مجبور به ترک منطقه شدند. در تصویری که نیروی دریایی سپاه منتشر کرده، محدوده تنگه هرمز از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات تعیین شده است. اما تنگه هرمز چرا برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد؟ 35% تجارت نفت خام، 20% تجارت گاز، 26% تجارت میعانات گازی، 15% تجارت محصولات شیمیایی، 16% تجارت کودهای شیمیایی، 9% واردات سیمان و 14% واردات اقلام غذایی دنیا از تنگه هرمز انجام می شود.
They're scrambling to make other travel arrangements. The soaring jet fuel costs, which have nearly doubled since the start of the war with Iran.
اتفاقات اخیر در منطقه باعث لغو بسیاری از پروازها، بالا رفتن قیمت بنزین در آمریکا و مشکل تامین چرخه مواد غذایی شده. حالا ترامپ و نیروهای ویژه‌اش سخت به دنبال خروج از این بحران هستند. نیروهای ویژه‌ای که خیلی وقت است اسیر دکترین جنگ‌های نامتقارن ایران هستند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماری از اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون آموزش مجلس با حضور در شهرستان مینا به شهدای معلم و دانش آموز مدرسه شجره طیبه این شهرستان ادای احترام کردند. آقای حاجی بابایی نائب رئیس مجلس گفت به نیابت از مجلس و با پیام رئیس مجلس در این منطقه حضور پیدا کردیم تا قله عزت ملت ایران را که معلمان و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه مینا خلق کردند یک بار دیگر مشاهده کنیم. امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و شهید امیر سرلشکر خلبان محسن درباغی معاون فقید پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده های این شهیدان دیدار و گفتگو کرد. امیر سیاری در دیدار با خانواده شهید نصیرزاده او را دارای دانشی بالا و تجارب ارزشمند دانست که در خدمت نیروهای مسلح قرار گرفت. بهشت زهرای تهران قطعه 42 جایی که میزبان پیکر شهدای جنگ تحمیلی سوم است. از شهید 9 ماهه تا وزیر شهید و خانواده ای 5 نفره و دیگر شهدا. شهدایی که هر کدام روایت توامان مظلومیت و حماسند.
اینجا میانه یک داستان عاشقانه است. عاشقانه بین حامد و لیدا و پسرشان امیر عباس.
پسرم تازه من گفت بابا. تازه را می رفت. به تازگی برش کفش گرفتم. آوردم به باباش نشون دادم. همینجا را رفتم با کفش یاد گرفتم.
شروعش از همین حوالی رقم خورد و در همین حوالی ادامه پیدا کرد و راوی شد یک نفرشان.
ما معراج و شهدا عقد کردیم، معراج و شهدا هم خدافظی کردیم.
7 سال همراهی و همسفری، لحظه هایی که با رنگ خدا جان گرفت، معنا گرفت.
هر کار
میکرد رضایت خدا برایش مهم بود. منم که خوشحال میکرد، بچه‌ام که خوشحال میکرد، میگفت خانم خیلی دوستت دارم، حتی میگفت از امیرعباس بیشتر دوستت دارم، ولی خوشحالت میکنم که خدا هم از من راضی باشه. همیشه بعد از سر کار من میومد دنبالم، میرفتیم توچال هر پنج شنبه.
داستانی که خواندن و شنیدن دارد و ادامه‌اش رو میتوان در همین حرف‌ها پیدا کرد.
تقریبا هم اسم شاعر آقای حامد اسگری هستم و من خب کتاب‌های آقای حامد اسگری خیلی می‌خوندم. یه کتابی داشتم به اسم هانیه که هنوز هیچ چاپ نشده بود. همسر من مرکز پخشش رو پیدا کرده بود، تماس گرفته بود، رفته بود به اون آقا گفته بود خب حالا بذار پخش بعد بگیر. همسرم گفته بود امشب شب روز زنه، میخوام خانممو سورپرایز کنم.
از اسفند زمستانی 1404 قرارها اینجا شد. هر روز یک روز در میاد، صبح ها، عصر ها.
خدا رو شکر میکنم که با شهادت رفتم. عشق یعنی همین، من سرم دوست داشته شهید بشه. من خیلی سختمه، اما خوشحالم که با آرزوش رسید.
عشق گاهی یعنی همین لحظه ها که در کلمه ها، شعر ها، بغض ها تکثیر می شود.
زندگی تلخ است، از وقتی که رفتی تلخ تر. بغضانگ ها هست هنگام تماشا بیشتر. هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید. هر مدر یعقوب تنها شد زلیخا بیشتر.
همین لبخند قرار است خاطره هایشان را با او همینجا بسازد. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
اعزام حجاج ایرانی به نیمه راه رسید. ورود بیش از 15,000 زائر به سرزمین وحی. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام ها از 3 ایستگاه پروازی در حال انجام است گفت در روزهای آینده سایر زائران نیز به عربستان منتقل می شوند و در مجموع حدود 30,000 نفر در قالب کاروان های حج تمتع اعزام خواهند شد. آقای رشیدیان درباره مسئله صدور ویزای برخی زائران هم گفت با پیگیری های انجام شده و همکاری کشور میزبان این مسئله به زودی برطرف می شود. شرط معدل به جای آزمون جامع دکترا امکان پذیر نیست. معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلامی خبر گفت آزمون جامع برخلاف امتحانات متمرکز علوم پایه و پیشکارورزی داخلی و دانشگاهی و تحت نظارت گروه‌های آموزشی برگزار می‌شود و به دلیل محدود بودن تعداد شرکت کنندگان امکان مدیریت و حتی اجرای مجازی با رعایت استانداردها وجود دارد. از شرق و غرب، شمال و جنوب کشور، انواع و اقسام میوه. امروز خبرنگار ما سری به بازار مرکزی میوه و تربار تهران زده تا از حال و هوای بازار میوه گزارش تهیه بکنه.
امروز اومدیم به میدان مرکزی و میوه و تربار تهران تا ببینیم که وضعیت بار و قیمت ها این روزها چطوره. امروز باره چی داریم؟
ما هویج دسول داریم، فلفل دلمه گلخونه برامین داریم، کدوی کازرون داریم و لوبیا کازرون و بادام گلخونه برامین.
بار از کجا اومده؟
بار از چابهار اومده.
اندونش چطوره؟
اندونش خوبه، قرمز و شیرینه.
بار از شیرازه. اندونش خوبه، به عالی، حرف نداره.
شرط چاقو؟
شرط چاقو
عالی. بذارین اندونش.
بار کجاست؟
بار اهواز.
طالبی هنوز نیومده؟
چرا اونم طالبی؟
الان طالبی داریم و ملون داریم و دیگه چی؟
جانا داریم، دستنبو داریم.
همشو داریم.
همش هست.
قیمتا چطوره؟
قیمت اینا تقریبا 30 تومان، اونا 40 تومان.
عمده فروشی.
بله.
بارتون از کجا اومده؟
دسپول اومده. سیب زمینی از سمت جنوب میاد، تازه هم گرگان شروع شده، پیازم از سمت دسپول.
بار به اندازه کافی میاد؟
زیاد، بیش از حد.
قیمتا خیلی پایین هستن، الان توراش از خود پیازش گرونتره.
چون بارندگی زیاد بود امسال محصول زیاده.
بله بله. عمده فروشی گوجه الان داریم، از 15,000 داریم تا 40,000، مونده به کیفیت بارش.
یکم الان خیلی بالاتر رفته به خاطر کم بوده خیار، ولی خب در کل قیمت ها مناسبه.
نوبرونه ها هم از راه رسیدن.
آقا باراتون از کجا آمده؟
این توت از شماله، زردالو از شیرازه، شلیل از شماله،
گوجه سبز،
قهریار،
چغال بادوم،
مال کاشان.
نوبرونا هست که قیمتش بفهمیدن؟
انشالله از یه ماه دیگه، از برج سه به اون بر.
الان که نوبرونا هست قیمتاش بالاست دیگه؟
نه امسال بالا هم نیست، امسال الحمدلله خوبه.
چطور شده؟ بهتر شده نسبت به سال گذشته؟
زیاده.
کافت کم داره امسال، زیاده خورده.
محصول زیاده.
بله.
محصول بیشتره، قیمتها چطوره؟
قیمتها پایین میاد.
الحمدلله به نابودی ترامپ همه چی فراوونیه.
لایشه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ترخیص خودروهای توقیفی بالای 5 میلیون تومان خلافی با شرایط اقساطی. معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت از اسفند سال گذشته تا کنون 2000 دستگاه انواع وسایل نقلیه که به علت خلافی بیش از 5 میلیون تومان توقیف شده بودند با استفاده از تقسیط جرائم موفق به ترخیص وسیله نقلیه خود شدند. به گفته سردار سلیمی بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه پارکینگ های کشور تا کنون 410,000 خودرو و موتورسیکلت در پارکینگ ها به دلیل وجود شکایت های قضایی، تصادفات منجر به جرح و فوت در توقفگاه ها نگهداری می شوند. سازمان هواشناسی برای برخی نواحی شمالی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. جزئیات بیشتر از زبان خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی.
به نام خدا، با سلام. برای دو روز آینده انتظار داریم که در بخشای شمالی کشورمون همچنان شاهد بارش‌های بهاری باشیم. برای شمال غرب، بخشای شمالی، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشورمون گاهی رگبار، رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ وجود داره. در اکثر این مناطق هشدار ما سطح زرد هستش، اما برای 5 استان هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. برای بخشهایی از استان خراسان شمالی، مناطق شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای سمنان و گلستان و بخشهای شمالی آذربایجان شرقی بارش‌ها شدید هستش. احتمال روان آب، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی، احتمال برخورد صاعقه و وزش بادهای شدید در این مناطق وجود داره. لذا به سبب این شرایط برای این استان‌ها هشدار ما سطح نارنجی هستش که بارش‌ها در این منطقه از شدت بالاتری برخوردار هستش. طی ساعت‌های آینده از لحاظ پدیده وزش باد هم وزش بادهای شدید در مناطق غربی کشورمون اتفاق می‌افته. علاوه بر این در دامنه‌های البرز، مناطق مرکزی و بخش‌های نوار شرقی کشورمون هم وزش بادهای شدید رو داریم. احتمال اینکه گرد و خاک رو داشته باشیم، خسارت به سازه‌های موقت و درختان فرسوده در هم داشته باشیم وجود داره. بخش‌هایی از خلیج همیشه فارسمون هم مواج و متلاطم هستش. علاوه بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم افزایش ارتفاع موج رو داره. هشدارهای دریایی صادر شده. فعالیت‌های دریایی کمی با محدودیت باید انجام بشه. از لحاظ دمایی هم برای ساعت‌های آینده در شمال شرق کاهش دما رو داریم. انتظار داریم این کاهش دمایی که در شمال شرق کشور اتفاق میفته برای روز شنبه در دامنه‌های البرز هم کاهش دما رو داشته باشیم، اما مجدداً از روز یک شنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشورمون اتفاق میفته. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان محترم. آغاز دور چهارم تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال از شنبه آینده. بر اساس برنامه‌ریزی کادر فنی، اردوی سوم ملی پوشان امروز با برگزاری تمرین بازیابی به پایان رسید و دور چهارم و پایانی تمرینات از شنبه هفته آینده با حضور 31 بازیکن فعلی آغاز میشه. در پایان این اردو، کادر فنی با برگزاری آخرین بازی درون تیمی قربال نهایی ملی پوشان را برای سفر به ترکیه انجام خواهد داد. تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در جام جهانی 2026 آماده میشه، عصر دیروز در ورزشگاه دستگردی دومین دیدار درون تیمیش را برگزار کرد.
بازی تدارکاتی تیم ملی بدون تماشاگر نبود. علاوه بر مردمی که از گوشه و کنار ورزشگاه پاس قوامین بازی رو تماشا می‌کردند، تعدادی از پیشکسوتان، مربیان و مدیران فوتبالی همراه با چند شخصیت سیاسی این مسابقه در اون تیمی رو از نزدیک تماشا کردند. حضوری که نشون میده تیم ملی پشتوانه این محکم داره.
امیدوارم که اونجا موفق باشن و بهترین اتفاقا براشون بیفته.
آرزو موفقیت داریم برای تیم ملیمون و امیدواریم که توی جام جهانی بدرخشن.
ملی پوشان در قالب دو تیم قرمز و سفید بازی دوستانه برگزار کردند که این دیدار 3-1 به سود تیم قرمز به پایان رسید. گلزنان صالح هردانی، هادی حبیبی نژاد، روزبه چشمی و امیرحسین محمودی بودند. از دیگر نکات این بازی، حضور سخنگوی وزارت امور خارجه در محل برگزاری مسابقه بود.
وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماسی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنه برای اینکه فوتبال کشورمون بتونه با قوت و اقتدار در مجامع جهانی حاضر بشه.
با وجود کارشکنی های میزبان جام جهانی، تیم ملی برای حضور در بزرگترین آوردگاه فوتبالی با برنامه پیش میره.
26 عازم ترکیه میشیم، 2 هفته اونجا هستیم. قرار بود 10 روز قبل مسابقات بریم آمریکا، برنامه اونجامون هم عوض کردیم 14 روز.
علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مروری هم داریم بر چند خبر دیگه. در پایان مسابقات شطرنج آزاد باکو، سینا موحد، استاد بزرگ 16 ساله ایران، با نمایشی مقتدرانه و کسب 8 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. در پی هشدار رئیس فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و آمریکا مبنی بر حضور امن و بدون حاشیه کشورمون در جام جهانی، امروز نشریه‌های اوجوگو پرتغال، تی وای سی آرژانتین و گلوبو برزیل به بازتاب صحبت‌های مهدی تاج پرداختند. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان در مصر، امشب در دسته 94 کیلو حمیدرضا زارعی و محمد امین حبیبی، دو نماینده ایران، به روی تخته می‌روند. مسابقات بوکس رده‌های سنی آسیا امروز در تاشکند ازبکستان پیگیری می‌شود و فاطمه رستگار در وزن 80 کیلوگرم دختران به مسافه نماینده میزبان می‌رود. و تیم فولاد سیرجان که در اردوی ترکیه به سر میبره برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، امشب عازم اندونزی میشه. نماینده ایران که در گروه 2 قرار داره، پنجشنبه هفته آینده در نخستین بازیش به مسافه نمایندگی میزبان میره. و هفته نخست مسابقات سوارکاری کورس بهاره گنبد به یاد دانش آموزان شهید مدرسه میناب برگزار شد.
سهراب دهش هستم، عنوان قهرمانی رو کسب کردم با شماره 8 اسب دلتیک سرفراز. مسابقه خوبی بود،
اما با توجه به اتفاقات اخیر مسابقات هفته نخست امسال با یاد شهدای دانش آموزی میناب برگزار شد.
این 6 تا کورس برای عزیزان مینابیمون برگزار میشه، برای شهدای از کلاس تا شهادت. انشالله که بتونیم دل خانواده اون عزیزان رو شاد بکنیم، دل مردمون رو با این حرکت شاد بکنیم.
اما در این هفته اسبای دلتیک سرفراز، رودریگو، باندراس، پرستوی قائمی، دنسر و نازگل تاتار اولیا اسبایی بودن که تونستن مقام برتر را به دست آورن.
مجید بارامایی، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد کابوس.
تشکر از همراهیتون. سلامت و تندرست باشید.
امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت، 19 ذی القعده و 7 می است. اذان مغرب ساعت 19:15 و نیمه شب شرعی ساعت 23:13 است. هموطنان عزیز، خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوان
جو حریم رو
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید.